با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به گمانم به آخرین قسمت‌های روخوانی کتاب چنین کنند بزرگان نوشته ویل کاپی ترجمه نجف دریا بندری خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام بر شما و شنوندگان عزیز. بله کاملا درست گفتید، چند صفحه بیشتر باقی نمونده از بخش پتر کبیر که آخرین بخش کتاب چنین کنند بزرگان. اجازه بدید من اینو بخونم تموم بکنیم، بعد یه چند کلامی در مورد این کتاب صحبت بکنیم و نویسندش، و بعد هم از فردا بریم سراغ به ترانه های خیام صادق هدایت.
در خدمت.
با اجازه. اصولا پتر از لحاظ زن آدم بدبختی بود و یک وقت خبردار شد که کاترین فاسق دارد. در نتیجه پتر عصبانی شد و فاسق بیچاره را گرفت و داد گردنش را زدند، برای اینکه عبرت بگیرد و دیگر فاسق زن مردم نشود. خوانندگان توجه دارند که گردن زدن بهترین درس عبرتی است که به یک نفر فاسق میتوان داد، زیرا فاسقی که گردنش را زده باشند هیچ کاری از عهده‌اش بر نمی آید. با همه اینها من شک دارم که دل پتر کاملا خنک شده باشد، به خصوص که بعد داد سر آن فاسق را توی الکل خواباندند و توی پنجره اتاق کاترین گذاشتند. اما کاترین اصلا و ابدا به روی خودش نیاورد و طوری رفتار کرد که انگار سر بریده توی پنجره اتاقش نگذاشتند. با توجه به اینکه زنها در برابر این قبیل مناظر معمولا هزار جور قش و ضعف می کنند، باید اذعان کرد سوء ظن پتر احتمالاً بی اساس بوده است، وگرنه قضیه به این سادگی ختم نمی شد. در هر حال پسر پتر تزاروویچ الکسیس چیز بی خود و هشلهفتی از کار در آمد. پانویس می گویند شبیه یکی از قهرمانهای داستایفسکی بود. معلوم می شود برخلاف آنچه مشهور است داستایفسکی قهرمانهایش را از خودش در نیاورده، بلکه از تاریخ الهام گرفته است. بنابراین پتر بی خود ناراحت بود. حتمی نیست که اسم بچه آدم در تاریخ عمومی ثبت شود. تاریخ ادبیات چه عیبی دارد؟ ادامه متن. حوصله‌اش از همه چیز سر می رفت و یک چیزی روی فرق سرش ناراحتش می کرد. یک روب دو شامر کهنه که دکمه هایش هم افتاده بود می پوشید و صبح تا غروب کنار بخاری می نشست و ترشی و خیارشور می خورد. پتر از دست الکسیس خیلی ناراحت بود و غالبا او را به باد کتک می گرفت، اما در جریان کتک کاری طبعا الکسیس خیلی بیش از پتر ناراحت می شد. بنابراین می توان گفت که پدر و پسر هر دو از دست همدیگر ناراحت بودند. بعضی از تاریخ نویسان می گویند که پتر بالاخره یک روز الکسیس را زیر کتک کشت. بله خوب، ولی فقط یک بار این کار را کرد. از این گذشته مست هم بود. وانگهی کشتن پسر در خانواده تزارهای روسیه رسم بود. ایوان مخوف هم این کار را کرده بود. پتر کبیر که از ایوان مخوف کمتر نبود. در سال 1721 پس از برقرار شدن صلح بین روسیه و سوئد، مجلس سنای روسیه لقب کبیر و پدر مملکت و امپراتور همه خلق روس را به پتر داد. پتر هم خوش شد. همه میگویند که پتر آدم خیلی نازنینی بوده است، پس این حرف باید درست باشد. حقیقت این است که پتر وقتی که مست نبود و در حال تشنج عصبی هم نبود آدم خوبی بود. فقط اشکالش این بود که به ندرت اتفاق می افتاد که در یکی از این دو حال نباشد، چون از قدیم گفتند از دو حال خارج نیست. اما وقتی که پتر از دو حال خارج بود، آدم خوبی بود. مثلا فرمان می داد که مردم در فصل زمستان وقتی که از جلوی قصر می گذرند لازم نیست کلاهشان را بردارند. حتی یک بار اجازه داد مردم چپق و سیگار بکشند. پانویس: آخر تزار میخائیل در سال 1634 استعمال دخانیات را ممنوع کرده بود و مجازات ارتکاب این جرم را هم اعدام قرار داده بود. در چنین شرایطی اگر کسی به استعمال دخانیات مبادرت ورزد احمق است و اگر از استعمار دخانیات خودداری کند بی غیرت است. ببینید تزارها مردم روسیه را در چه وضعی قرار داده بودند. ادامه متن: پتر نیروی دریایی روسیه را تأسیس کرد و از آن گذشته یک روش آموزش و پرورش خیلی عالی هم به وجود آورد. دیگر از اقدامات قابل ذکر او یکی ساختن یک چلچراغ بود از دندان سگ آبی و دیگری ساختن یک موشک 2 کیلویی که هرچه کردند هوا نرفت، ولی در عوض روی سر یکی از دوستان پتر افتاد و آن بنده خدا را جا به جا کشت. پتر عقیده داشت که مردم روسیه با دنیای خارج در تماس باشند، نه اینکه مثل زمان قدیم در بیخبری به سر برند. پانویس: بعدها یکی از جانشینان پتر قدغن کرد که در روسیه احدی حق ندارد با دنیای خارج تماس بگیرد و هر کس گرفت خونش به گردن خودش خواهد بود. خوبیش این است که تکلیف مردم روسیه همیشه روشن بود است. ادامه متن: همچنین پتر دلش می‌خواست که مردم روسیه همه بلند قد و خوش اندام باشند. و همین جهت در سال 1811 هرچه کوتوله و ناقص الخلقه در پترزبورگ بود جمع کرد و در ساحل رودخانه یخبسته نوا برایشان دهکده‌ای درست کرد تا همانجا زندگی کنند و میان مردم پیدایشان نشود. پانویس: غافل از اینکه کوتوله ها و ناقص الخلقه های جدید بعدن سر از جاهای دیگر در خواهند آورد، چنان که در آوردند. ادامه مد: در این دهکده دو کوتوله با هم ازدواج کردند و جشن و سرور مفصلی راه انداختند و این صحنه را ورس چاکین نقاش معروف روس در تابلو عروسی دو کوتوله جاودانی کرده است. خود پتر خیلی از کوتوله ها بلندتر بود، قدش با چکمه نزدیک 2 متر بود و چکمه هایش را هم به ندرت در می آورد، مگر در مواقعی که می خواست به حالت افقی قرار بگیرد و در چنین مواقعی مسئله قد زیاد مطرح نیست. محاذا پتر در سالهای آخر عمر می گفت که آنچه تا حالا صورت گرفته همش نادرست بوده است. شاید این یکی را درست گفته باشد. پتر اصلاحات خود را با شتاب زیاد ادامه داد و برای رفع خستگی مرتب ودکا نوشید، اما سرانجام به علت مرگ درگذشت. قبل از مردن گفت: همه چیز را می سپارم به دست، اما جمله‌اش را تمام نکرد. مسلماً به همین علت بود که بعداً در روسیه دعوا در گرفت. یکی نیست بپرسد: مرد حسابی، اگر جملت را تمام می کردی می مردی. خب ممنون آقای رحیمی. اینم کتاب چنین کنند بزرگان، نوشته ویلکاپی، ترجمه نجف دریابندری، که دیگه خوندنش به پایان رسید. همجوری که دوستان توجه کردن، این 12 شخصیت در این کتاب به طنز در واقع زندگیشون گفته میشه، از مصر باستان گرفته یونان باستان، شخصیت های مثل پرکلیس، اسکندر کبیر، بعد میاد تا دوباره مصر و قدیم کلوپاترا، نرون، دیگه بعد دیگه کریستوف کولوم تا میرسه به شخصیت‌های آلمان مثلا اتریش فردریک کبیر و دو تا از تزارهای روسیه کاترین کبیر و پتر کبیر. همینجوری که باز خود آقای نجف دریابندری در مقدمه باز طنزآمیزی که بر این کتاب طنز نوشته اشاره کرده که اینها رو اولین بار برای در واقع به توصیه یا به نوعی خواست شاملو که مجله خوشه رو، مجله خوشه یک هفته نامه بود که توی قطع کوچیک یعنی در همین اندازه قطع وزیری منتشر می شد سالهای 46 و 47. شاملو سردبیر خوشه بود، یکی از نشریه های خیلی پربار ادبی و فرهنگی و هنری اون زمان بود که این بعضی از قسمت های این کتاب این طنز در اونجا چاپ می شد. از همون زمان هم این صحبت بود که آیا واقعا اصلا نویسنده به اسم ویلکاپی وجود داره یا نه، آیا واقعا این کتاب نوشته آقای نجف دریابندری هست که به عنوان اینکه نویسنده ای داره و ترجمه کرده، به خاطر اینکه بیشتر نجف دریابندری مترجم شناخته شده ای بود و همچنان هست بوده، یا نه همینجوری که مثلا در مشخصات این چاپی که چاپ ششم هست 1378 من میخوندم، بعد از این هم این کتاب بارها چاپ شده، در بخش مشخصات کتاب نوشته شده که این کتاب ترجمه بخش هایی است از کتاب کتاب همین که در اسم میبره که در مقدمه ازش اسم برده آقای دریابندری که این اسم رو براش انتخاب کرده. به هر حال زیاد تفاوت نمی کنه. اگر هم کتابی بوده هیچ وقت هم آقای دریابندری تا اونجایی که من این خاطرم هست جواب درستی به این پرسش نداد که آیا واقعا کتابی بوده به زبان انگلیسی که ترجمه کرده یا نه، اصلا کتاب رو خودش نوشته. من تصور میکنم به هر حال کتابی بوده ولی نه با این شکل. این رو میشه یک ترجمه به اصطلاح آزاد عنوانش رو داد که مترجم دست و بال خودش رو باز میذاره و اون چی که دلش میخواد حالا در همون چارچوبی که در کتاب اصلی هست مینویسه. یکی از دوستان که لطف داره و میشنیدین کتاب خونی رو پیشنهاد داد که اگر میشه ادامه داد این کتاب رو، مثلا یکی بیاد و راجع به این شخصیت های تاریخی خود ما حالا از قدیم تا امروز، حالا پادشاهان و فرمان روایان و اینهایی که بودن، که خیلی وقتا میبینیم که این چیزهایی که در که این چنین کنند بزرگان در مورد اون شخصیت‌های تاریخی کشورهای دیگه میگه، خیلی چیزاش به نوعی شبیه این شخصیت‌های تاریخی و فرمان روایان کشور خودمون هست. یعنی فرض کنید مثلا اگر زندگی پادشاهانی مثل حالا پادشاهانی رو اسم میبریم که یه مقدار هم حتی مثبت هستن، یعنی جنبه های مثبتی هم دارن، وگرنه کسایی که دیگه کارشون فقط مثل چنگیز خان و نمیدونم تیمور لنگ و سلطان محمود غزنوی و نمیدونم اینای دیگه که دیگه تکلیفشون روشن بوده، یا امیر مبارزالدین مثلا که همزمان با حافظ بوده که چه میکرده، بعضی شخصیت ها مثل مثلا شاه عباس صفوی یا نادرشاه که یا فرض کنیم پادشاهان قاجار از خود آقا محمد خان قاجار گرفته تا فتلی شاه و محمد شاه و ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه و ممدلی شاه و احمد شاه، بیایم تا برسیم مثلا به دو پادشاه دوران پهلوی و قبل از اونم حالا سلسله ها و چیزهای دیگه نگاه کنیم، خیلی این نکته هایی که در زندگی این بزرگان به اصطلاح داخل گیومه که در کتاب چنین کنم بزرگان اومده خیلی هاش شباهت هایی داره به بعضی اعمال و افعال زندگی بزرگان ما. خب ضمن تشکر از این دوست که این پیشنهاد داد، هم صحبت کردیم و هم الان من میگم که واقعیت اینه که شاید یکی از دلایلی که آقای نجف دریابندری حالا چه این کتاب رو ترجمه کرده باشه چه خودش نوشته باشه نیومده تا امروز بپردازه به یکی زندگی نامه های طنزآمیز این چنینی در مورد بزرگان خودمون، این بود که ملت ما یا ما ایرانیان برخلاف ملت های دیگه تا حدودی اصلا تحمل اینو نداریم که به بزرگانمون اساعه به اصطلاح ادب بشه. تنها کسی رو که یعنی یکی
البته آقای زراعتی جان. اونایی که نظر لطف داریم این به دینگونه هست، اونایی که نداریم رو پوستشون هم میکنیم.
حالا من به شما یه چیز بگم، ملت ایران به
هیچ کس نظر لطف
نه به همه نظر لطف داره به جاش به همه نظر لطف داره به بی جاش باز به هیچ کس نظر لطف نداره. حالا دلایلشو میگم براتون، یعنی این دلیلشو شاید نتونم بگم ولی این واقعیت هست میدونید. یعنی فرض کنید مثلا اینم هست که بگم آدم ها جنبه های مختلفی دارن، یعنی اینجوری نیست که هر آدمی رو ما فقط نگاه کنیم بگیم که یه خطی بکشیم بگیم یک بود داره، یعنی مثلا یه آدم بد بد مطلق ما نداریم، خوب خوب مطلق هم نداریم. بعد باید دید که از چه منظری نگاه میشه به اون آدم. ببینین مثلا چنگیز خان مغول که وقتی اسمش میاد ما ایرانی ها از اون به عنوان یکی از خوناشامان تاریخ یاد میکنیم و درست هم هست این یاد کردنمون، به خاطری که خب مغول ها حمله کردن و در تاریخ هست که چه بلایی سر این ملت آوردن. ولی آیا مغول ها هم همین نظر راجع به چنگیز خان دارن؟ نه، اونو یکی از قهرمان های بزرگ خودشون میدونن و همینجوری که مثلا ما
نادر رو میدونیم.
بله دقیقاً، یعنی مجسمه نادر رو در مشهد در آرامگاهش اونطور به سوار اسب ساختن و بهش افتخار میکنن ایرانی ها. مغول ها هم با چنگیز خان همین کار میکنن، یعنی چنگیز خان یکی از بزرگانشونه و در مجسمه‌ش رو میذارن. یا همین حالتی رو که ما مثلا در مقابل نادر شاه داریم، آیا هندی ها هم از ازشون بپرسید همین نظر رو دارن؟ به هر حال نظرها مختلفه، بستگی داره که به چه کسی ما از چه منظری دیدگاهی نگاه بکنیم. ولی باز هم باید این نکته رو گفت که خیلی ها، یعنی نه خیلی ها، همه هم جنبه مثبت داره هر آدمی و هم جنبه منفی. یکی از واقعا مثلا بی‌رحم‌ترین و باز از این صفت خوناشام اگه بخوایم استفاده بکنیم، خوناشامترین و آدم کشترین مثلا پادشاهان ایران، خب آقا محمد خان قاجار بوده که با اون کینه توزی هر جا میرسیده چه بلایی سر مثلا ملت مردم کرمان آورد و چطور مثلا چشم در بیار و سر ببر و مناره درست کن و نمیدونم، آدم کینه توزی که بیاد دستور بده که مثلا حتی استخونهای یه آدم خوبی مثل کریم خان زند و مثلا درارن بیانن بذارن زیر ورودی درگاه قصرش که این هر بار میره و میاد از روی این رد بشه. یه اینجور موجود واقعا کینجوی خبیثی رو وقتی شما نگاه میکنید میبینید باز بالاخره از یک جهت که مثلا در تحلیل ها نوشتن که بعد از اون آشفتگی هایی که در ایران بوده اومد و یک پارچه کرد این مملکت و به هر حال یک آرامشی نسبی برقرار کرد و اینا، یه جنبه های مثبتی هم بالاخره در زندگیش داشته. یا فرض کنیم مثلا ناصرالدین شاه یا نمیدونم مظفرالدین شاه، هر کدوم از اینا رو نگاه میکنین جنبه های منفی داشتن جنبه های مثبت هم داشتن. ولی خب باز بستگی داره که این جنبه های مثبت و منفی رو کی در ترازو بذاره و به چه شکلی نگاه بکنه. تنها کسی که یا یکی از کسانی که من دیدم به این نوع طنز پرداخته، که البته خب خوردم این قلم طنزآمیزش تیز هست، صادق هدایت هست. در به خصوص توپ مروارید که در همین برنامه کتابخانی هم اونو خوندیم. مشخصا هم مثلا به بزرگانی مثل نادرشاه، شاه عباس، رضا شاه و همه اینها در توپ مروارید اشاره میکنه و میشه تشخیص داد که چطور با قلم طنزآمیز و نیشدار خودش اونها رو به طنز میکشه. اگر کسی باشه که این کار رو بکنه، به رغم حالا این عادت ملی که ما داریم که بهمون بر میخوره، مشخصا ترینش که الان دیگه خیلی ملموسه همین کاریه که آقای محسن نامجو کرده. محسن نامجو یک ترانه‌ای اومده خونده که در اون ترانه اشاراتی میکنه به رضا شاه. در اینترنت و فیسبوک این جنجالی که واقعا راه افتاده رو دیدید دیگه، حتی تلویزیون های مثل بی بی سی و صدای آمریکا و اینا اومدن برای این قضیه اصلا یک برنامه درست کردن که به نظر من اصلا چیز مهمی نیست. خب یه ترانه آقای نامجو این همه ترانه خونده، یه ترانه هم حالا خونده، یه اشاره، دوتا اشاره هم کرده، اتفاقا یه جنبه هایی رو نگاه میکنه از یه دیدهای مثبت، میگه یکی دوتا صفت هم به این شخصیت تاریخی ما داده که نادرست هم نیست، یعنی حرف غیر چیزی هم نزده، ولی دیدید که چه جنجالی به پا شد و چه کردن. به هر حال امیدوارم کسی باشه که آقای رجب دریابندری دیگه عمر طولانی تر.
البته آقای زراعتی، انصافم باید بدیم که اون قلم و اون طنزی هم که ایشون به کار برده، حالا چه خودش نوشته و چه کسی این کتاب رو نوشته باشه، واقعا بیل کافی و ایشون ترجمه کرده باشه، بسیار طنز ظریف و قشنگی هست.
طنز آقای دریابندری در مقاله های دیگرش هم ببینید، آقای دریابندری خب کتاب های زیادی ترجمه کرده، از اولین کارش که ودا با اسلحه از ارنست همینگوی بوده تو دهه 30 که خودش میگه که به تشویق مرتضی کیوان این کارو کرده که حالا از زندان شروع میکنه یا بعد که در زندان که بوده آزاد میشه شروع میکنه به ترجمه. کتابای دیگه مثل بیگانه‌ای در دهکده از مارک توین، تاریخ فلسفه غرب متن کامل برتراند راسل هست، تاریخ اولین تاریخ سینما رو آقای دریابندری ترجمه کرده نوشته آرتور نایت، و کتابهای دیگه‌ای هست مثل یک گل سرخ برای امیلی از ویلیام فاکنر، برتون راسل، هربرت رید، نمایشنامه‌های ساموئل بکت، کارهای سوفوکل و خیلی کتاب، ویلیام فاکنر دیگه، باز ارنست همینگوی، مارک توین، دکتروف، از نویسنده‌های خوب ترجمه‌های فوق‌العاده خوبی کرده. حتی مثلا اون کار تاریخی تاریخ روسیه شوروی در 3 جلد، این مجموعه ترجمه های با ارزش نجف دریابندری در زمینه ادبیات و فلسفه خوب هست و خیلی ها تو این سالها ازش استفاده کردن. در زمینه یه نگارش چند تا داستان کوتاه نوشته و ای کاش که داستان نویسی هم ادامه داده بود. این داستان های کوتاه یکی دو تا هست، فکر میکنم بیشتر هم نیست، که داستان‌های خیلی خوبیه. مشخصا یکیشون که هنوز خاطر من مونده یک داستانی هست که مربوط میشه به دستگیری اعضای حزب توده و اون بعد از کودتای 32 و اون زندان قزلقلعه و اون محل و این چیزها که اسم داستان الان یادم نمیاد. داستان خیلی خوبیه و یه چند تا مجموعه مقاله داره، یکی با عنوان در عین حال و یه مجموعه مقاله با اسم به عبارت دیگر و نوشته های دیگه‌ای و یه گفتگوی مفصل هم با ناصر حریری کرده. در مقاله هاش هم آقای دریابندری این طنز رو داره، در گفتگوهایی هم، مصاحبه هایی هم که باهاش کردن این طنز رو داره. یه جاهایی خب پیداست که در همین کتاب، البته طنزش خیلی همجوری که شما گفتید ظریف و لطیفه، اون طنز خیلی تند و تیز مثلا صادق هدایت رو در توپ مروارید و البسط الاسلامی و کتابای دیگرش به اون شکل نداره، ولی خیلی جاها پیداست که تأثیر پذیر بوده از طنز صادق هدایت. به هر حال دجل دریابندری با همین این کتاب و چند مقاله و کارهای دیگه‌ای که داره میشه نامش رو در کنار طنزنویس‌های خوبمون مثل علامه دهخدا، صادق هدایت، ایرج پزشکزاد، دیگه عمران صلاحی و چند طنزنویس خوب دیگه قرار داد.
آقای زراعتی، دوست شنونده میپرسیدن که شنیدن یا در جای صحبت شده است که آقای دریابندری کتاب آیاهای شیطانی رو هم ترجمه کردن. میخواستم ببینن که موثق این خبر.
نه آیاهای شیطانی یک ترجمه شد، اونم بیرون از ایران چاپ شد به اسم روشنک ایرانی
و زیادم جالب نبود.
ترجمه بدی نبود، خیلی هم خب بله همینجوری که میگیر خود نمیشه توقع داشت یه کتابی رو که این همه خطر پشتش خوابیده و یه کسی که این ترجمه رو کرده، احتمال زیاد داده میشه که این ترجمه در داخل ایران انجام گرفته. یه عده‌ای میگفتند، حالا به خاطر شاید اسم روشنک که دوست از دست رفتمون، روشنک داریوش اونو ترجمه کرده، ولی نه تا اونجایی که من اطلاع دارم و دوستی و نزدیکی که داشتیم کار روشنک داریوش هم نبود. یک اسم مستعاره، همینجوری که میبینیم هنوز هم اون کسی که این کار کرده خب جرأت نکرده اسمش رو بگه، به خاطر اینکه تا حالا دیدیم چند تا مترجم و ناشر این کتاب کشته شدن دیگه. من میتونم به ظرف قاطع بگم که این کار رو آقای دریابندری نکرده. آقای دریابندری به هر حال نمیخوام ارزش گذاری نمیخوام بکنم، ولی با اینکه مترجم خیلی نویسنده انسان با شخصیتی است، ولی همیشه مراقب بوده که چه داره میکنه و به هر حال همین مراقب بودن و گاهی هم حتی دست به عصا بودن باعث شده که در طول این سالها، حالا غیر از اون گرفتاری که به خاطر عضویت در حزب توده و بعد زندانی که در دهه 30 بود براش پیش اومد، بعد از اون مشکلی برای آقای دریابندری نه در اون دوران گذشته و نه در دوران بعد پیش بیاد. خب یک کسی که با این دقت زندگی میکنه نمیاد یه اینجور خطری بکنه که اگر رو بشه چیز نیست، حکمش قتله و اینا. نه ایشون چیز رو ترجمه نکرد. باز یکی دیگه از دلایلش اینه که ترجمه های دریابندری از نظر نثر فارسی خیلی بهتر از اون متنی هست که ما امروز از ترجمه آیه های شیطانی در دست داریم.
بله خب
خیلی متشکر آقای رحیمی، وقت اون مثل که داره تموم میشه.
بله.
تموم شده دیگه.
بله. از خب فردا پس بزید.
آره از فردا من کتاب ترانه های خیام نوشته صادق هدایت رو که نسخه ای هم که من دارم از یک دوستی امانت گرفتم، همون چاپ مجموعه انتشارات امیر کبیر هست که شکلای جلاش یک شکل بود و اینا. کتاب خیلی طولانی نیست و در واقع مقاله یا مطلب بلندی هست، جستار بلندی هست که هدایت برای نقاشی هایی که درویش یکی از نقاشان و دوستان نزدیک مینیاتوریست بوده کشیده بوده برای رباعیات خیام و میخواسته با اونها چاپ بکنه مینویسه و شامل 140 رباعی هم در پایان کتاب هست، رباعیاتی که قسمت بندی کرده صادق هدایت، عنوان گذاشته برای هر قسمت و میگه اینها به نظر میاد که دیگه رباعیاتیه که
واقعی
به خیامه. بله. و مینیاتورها هم چاپ شده، البته به صورت سیاه و سفید. کتاب 64 صفحه است، خیلی طولانی نیست، ولی یکی از همچنان بهترین کتابهایی که راجع به خیام نوشته شده. خیام رو در دو بعد، خیام فیلسوف و خیام شاعر بررسی میکنه. از فردا شروع میکنیم پس برای ترانه های خیام. اگر دوستان زحمت بکشن میشه برای خوندن این کتاب هم یک آرمی درست کرد آقای رحیمی و از یه تیکه از اون آهنگ زیبای آقای شهبازیان که هم شاملو میخونه اون شعرها رو و هم آقای شجریان خونده، یه تیکه هم استفاده کرد که خیلی دیگه خشک نشه این برنامه کتابخوانی.
باشه.
حالا صحبت میکنیم.
بله باش.
روز شما بخیر و از شما و شنوندگان عزیزم ممنونم. تا فردا.
قربان شما. سپاسگزارم.